جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری مراسم سوگواری 28 صفر در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معصم انقلاب بدون حضور جمعیت. حسینیه ایران سوگوار خاندان اطرت صلوات الله علیهم.
و آغاز پنجمین همایش مجاهدان در غربت تا ساعتی دیگر با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر کرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان فرهیخته خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ. خانم محمدی و من راسه خبرهای نیمروزی رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. در ابتدای این بخش خبری، فرارسیدن سال روز رحلت شهادتگونی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبر آن حضرت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر حضرت بقیت الله ارواح و نافداه و شیعیان و محبان آن حضرت تسلیت و تعزیت هست میکنیم. با ما همراه باشید با اخبار نیمروزی.
زندگی اون بزرگوار و شخصیت یکتا و بی نظیر پیامبر مکرم یک نمونه و درس
ماتم سرا سرا صاحب از آچشما بارونی با میلا ازا ازای حضرت پیغمبر روز ازایا این که روز محشر فاطمه دل خون
که بخشدانی که امام حسن از دنیا رفت و امام حسین علیه السلام هم 10 سال دیگر همون راه امام حسن را ادامه داد، وضعیت دنیای اسلام به اونجایی رسید که دیگه میتوانست فرزند پیغمبر اونچنان شهادتی را بپذیرد که تا آخر تاریخ دنیا اون شهادت بماند و منشأ آثار مقاومت آمیز و بزرگ بشود و اسلام را زنده نگه بدارد. این کار امام حسن.
غریب آقا حسن جانم، تک و تنها حسن جانم.
مراسم عزاداری روز رحلت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام صبح امروز در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم که به علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار شد، حجت الاسلام کاشانی در سخنانی با بیان نکاتی از سیره نبوی و علوی، توجه به نصرت الهی در محاسبات و خسته نشدن از مجاهدت در راه خدا را دو جزء مهم از عقلانیت برشمرد و گفت در برابر دشمن حتماً باید با تمام قوا و استعداد به مقابله رفت، اما تاریخ اسلام نشان می‌دهد هر جا مسلمانان صرفاً به اسباب مادی متکی و به آنها مغرور شدند، نتیجه با ناکامی همراه بوده است. همچنین در این مراسم آقای مرتضی طاهری به ذکر مصیبت و مرسی سرایی پرداخت.
ای سرور کائنات احمد وی جان جان فدات احمد اصدی تو خدای را نشانه ای آینه صفات احمد.
شیعیان و محبان خاندان اطرت در این روزهای پایانی ماه صفر در حسینیه ایران سوگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سبت اکبر آن حضرت و امام رؤوف صلوات الله علیهم اجمعین هند. همکارم خانم ایرانی زاده و گزارش این خبر.
مدینه دلتنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر.
روزهای پایانی ماه سفر 1442. این روزها دلتنگی و حسرت کلمه مشترک میان تمام عزاداران است. امسال عزاداری ها با نمایش عشق و وفاداری به سالار شهیدان در سایه کرونا پرشکوه تر از گذشته آغاز شد و در اربعین حسینی با دلپیمایی عاشقان و شیفتگان آن حضرت به اوج خود رسید و حالا این ماییم و غم و اندوه رحلت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و شهادت سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی و امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیهم السلام.
به عزت حضرت رسول در عالم داره روز به روز اضافه میشه و این چراغ داره منورتر میشه.
مراسم سوگواری این ایام در حرم امام رضا علیه السلام و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سراسر کشور در فضای باز و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حال برگزاری است. همچنین نذورات امامزادگان امسال در قالب کمک‌های مؤمنانه بین نیازمندان توزیع می‌شود. حجت الاسلام نوروزپور، مدیر کل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی:
برنامه‌هایی که بقای متبرکه در این ایام پایانی ماه سفر به مناسبت این مراسمات برگزار می‌شود. خیلی از امامزادگان که دیگه نمیتونن جماعت زائر رو داشته باشن، سایت‌هایی که دارن یا از طریق فضاهای مجازی یا صدا و سیماهای استانی زحمت کشیدن، برنامه‌هایی رو در بقای متبرکه ضبط می‌کنن و برای استفاده عموم پخش می‌کنن به صورت جیره خشک. برای 250,000 خانواده تقریبا شناسایی شدن در سراسر کشور که نیازمندن.
یه مدینه یه بقیه، یه امامی که حرم نداره، سینه زنها کسی نیستا، روی قبرش یه دور شب بذاره.
یکی از درس‌های بزرگی که از امام حسن علیه السلام گرفتیم اینه که کمک به نیازمندان هست.
شبکه‌های سیما نیز برنامه‌های مختلفی را برای ایام پایانی ماه سفر در جدول پخش خود برنامه‌ریزی کرده‌اند که قرائت زیارت بعید پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امام حسن علیه السلام از شبکه قرآن و معارف سیما از جمله آنهاست. آقای معطری، قائم مقام شبکه قرآن و معارف سیما:
برنامه‌ای که تهیه این برنامه های کوتاه و میان برنامه است و زیارت حضرت رسول رو داریم صلوات الله و سلام علیه. برای امام مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام یه ویژه برنامه به اسم آستان مهربانی داریم که از شب اربعین در حرم امام رضا علیه السلام شروع شده. خیلی برنامه های کوتاه هم داریم برای شب شهادت امام رضا علیه السلام. سخنانی از آیت الله جودی آملی رو داریم. محفل انس با قرآن از شهر کرمان داریم. ویژه برنامه و زیارت آل یاسین رو داریم از مسجد مقدس شمکران. که در بین این برنامه های تامینی برنامه آستان مهربانی به صورت زنده از حرم امام رضا علیه السلام پخش خواهد شد.
شاید امسال حاجت همه عزاداران در پایان دو ماه عزاداری ماه‌های محرم و صفر، رهایی ساکنان خسته این کره خاکی از ویروس منحوس کرونا باشد.
پنجمین همایش مجاهدان در غربت بعد از ظهر امروز با روایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تهران برگزار می‌شود. آقای سالاریان، دبیر همایش مجاهدان در غربت، گفت:
پنجمین اجلاس بین‌المللی مجاهدان در غربت به منظور تجلیل از حماسه آفرینان و مجاهدین در غربتی که در تاریکی و خفقان شیاطین زمان مشعل هدایت و رهبری مسلمانان آزاد جهان را برافروختند، مخصوصا در کشورهای فلسطین، یمن، عراق، لبنان، سوریه، نیجریه و مسلمانان مظلوم میانمار برگزار می‌شود. با توجه به آبی‌سازی روابط بین کشورهای همسایه و بحث موضوع معامله قرنی که داره اتفاق می‌افته، محوریت اجلاس امسال با موضوع مجاهدان در غربت، فلسطین و نظم آینده جهانی است که انشاءالله امروز ساعت 3 بعد از ظهر برگزار خواهد شد و با توجه به محدودیت هایی که در کشور حاکم است، این مراسم بدون حضور جمعیت و مردم عزیز و رسانه های داخلی و خارجی میتونن از رسانه های ملی، شبکه های داخلی و برون مرزی این اجلاس رو پیگیری کنند.
برنامه تلویزیونی افق سینما با موضوع پژوهش در سینمای انقلاب و دفاع مقدس امروز ساعت 16 روی آنتن شبکه افق می‌رود. این برنامه در بخش نخست با موضوع پژوهش در سینمای انقلاب و دفاع مقدس میزبان رضا رسولی مدرس دانشگاه و نویسنده 13 رمان است و در بخش دوم موضوع زائقه مخاطب را با حضور مصطفی محمودی مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه بررسی می‌کند. افق سینما که کاری مشترک از شبکه افق و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است با هدف معرفی و بررسی چالش‌های موجود در سینمای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت به صورت ترکیبی تولید می‌شود و در برگیرنده گفتگوهای کارشناسی و تحلیلی درباره موضوعات مختلف است.
برنامه اهالی شب امشب با حضور صادق کرمیار نویسنده رمان عاشورایی نامیرا روی آنتن شبکه 4 سیما می‌رود. این برنامه با موضوع مناسبات پایانی ماه صفر برنامه ریزی شده است و ساعت 22 پخش می شود. کتاب شب، قصه شب و صدای شب از جمله بخش های این مجله هفتگی است که در گروه اجتماعی شبکه 4 سیما تهیه و تولید می شود.
کتاب هانا قهرمان ما اثر علی اصغر سیدآبادی وارد مدارس کرواسی شد. این کتاب که برای آموزش کودکان در مقابله با ویروس کرونا تعریف شده است، اوایل امسال در کرواسی به زمان کرواتی ترجمه و منتشر و برای مطالعه به مدارس ابتدایی کرواسی معرفی شد. کتاب هانا قهرمان ما تاکنون به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی، فرانسه، آلمانی، ترکی، عربی، کردی، اسپانیایی و لهستانی ترجمه شده است. علی اصغر سیدآبادی مروج کتابخوانی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان ایرانی است و ایده پردازی و طراحی رویدادهای ترویج کتابخوانی مثل نظر کتاب از جمله فعالیت‌های اوست.
72 دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت به صورت برخط شروع به کار کرد. این دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت امسال به علت شیوع ویروس کرونا با حدود 260 ساعت سخنرانی، سمینار و برنامه کتابخوانی به صورت برخط برگزار می شود. نمایشگاه کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت نشر جهان شناخته می شود.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت استادان حق التدریسی هم مانند اعضای هیئت علمی دانشگاه اینترنت رایگان دریافت می کنند. آقای صدیق گفت
از اهداف این طرح اینترنت رایگان یکیش این بود که به اساتید حق و تدریسی هم داده بشه و شامل این بشن و نظر خدای مهندس کهرومی وزیر محترم هم همین بود، اصلا تاکید ایشون رو این بود. یه سامانه داره بالا میاد در وزارت ارتباطات که اونجا اطلاعات میتونه بارگذاری بشه. ما هم از این ور داریم از دانشگاه ها لیست اعضای هیئت علمی حق و تدریسشون رو تهیه میکنیم و همینطور به مرور میفرستیم. ولی خب یه مقداری پیچیده و سخته، چون احصا کردن این اساتید یه مقداری دشواره در سطح کشور، ولی فکر میکنم که این به تدریج داره انجام میشه و جزء برنامه هست. حالا زمان بندیش واقعیتش بستگی به اطلاعات داره که به ما برسه و ما منتقل کنیم. ما بلافاصله انتقال و اطلاعات رو انجام میدیم و یک گزینه هم این بود که توی خود این سامانه هایی که بالا میاد در وزارت ارتباطات اونجا دانشگاه بتونن اطلاعات اعضای هیئت علمی حق تدریسشون رو هم وارد کنند. ما خوشبختانه وزارت ارتباطات خیلی سریع بحث اینترنت و اساتید رو انجام داد، یعنی در یک مدت کوتاه قابل قبولی الان فکر کنم تعداد بسیار زیادی از اعضای تیمون زیر پوشش قرار گرفتن و اگر تعدادی هم جا افتاده باشن انشالله تکمیل میشه.
وزیر کشور به کمیته امنیتی، انتظامی، اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا دستور داد محدودیت در ترددهای بین استانی باید به طور دقیق اجرا شود. در همین حال جانشین پلیس راه از همکاری خوب مردم در رعایت ممنوعیت و محدودیت‌های سفر خبر داد. سرهنگ شرافتی گفت بیش از 90% مردم قوانین را رعایت می‌کنند و خوشبختانه سفر در آزادراه تهران شمال هم بسیار کاهش یافته و در زمان‌هایی به صفر رسیده است. معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی هم گفت خوشبختانه هموطنان محدودیت‌های کرونایی را به خوبی رعایت کردند و بار ترافیکی در محورهای ورودی مشهد مقدس بسیار کمتر از روزهای عادی بوده است. رئیس پلیس راه مازندران نیز تاکید کرد هیچ برنامه‌ای امروز و فردا برای یک طرفه کردن جاده‌های این استان ندارد. سرهنگ قدمی با اشاره به ترافیک پرحجم در مبادی خروجی استان تهران گفت از آمد و شد افراد غیر بومی از استان تهران به مازندران جلوگیری می شود. سرهنگ قدمی افزود همکنون آمد و شد خودروها در جاده‌های سوادکوه، کیاسر، هراز، چالوس و محدوده درون شهری عادی و روان است. مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت هم اعلام کرد حداقل 20 میلیون نفر با بیماری زمینه ای در ایران در معرض خطر شدید کووید 19 قرار دارند. در این حال متخصصان درباره افزایش تنش‌های چشمی در شرایط شیوع کرونا به علت استفاده مداوم دانش آموزان و دانشجویان از صفحات دیجیتال هشدار دادند. این متخصصان به دانش آموزان و دانشجویان توصیه کردند پس از هر 20 دقیقه استفاده از صفحات دیجیتالی 25 ثانیه به چشمهایشان استراحت دهند.
کرونا در 35 ایالت آمریکا وارد موج جدید شده و شمار مبتلایان به کرونا آمریکا با افزایش 1 میلیونی در کمتر از یک ماه از 8 میلیون نفر فراتر رفته است. شمار مبتلایان جدید کرونا در روسیه هم با افزایش چشمگیر روزانه به 15150 نفر افزایش یافت و در 24 ساعت گذشته هم 232 نفر جان خود را از دست دادند. در هند با فوت 895 نفر از بیماران کرونایی در 24 ساعت اخیر بیش از 112 هزار نفر جان سپردند. روند شیوع کرونا در برزیل و ناتوانی دولت در مقابله با آن هم اقتصاد این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. مرگ و میر در برزیل به طور قابل ملاحظه‌ای از دیگر کشورهای آمریکای جنوبی بالاتر است.
میزان مرگ و میر بر اثر کرونا در برزیل که دومین کشور جهان از این نظر به بیش از 152 هزار نفر رسیده. اوایل هفته جاری میزان ابتلا در برزیل از مرز 5 میلیون نفر گذشت. میزان مرگ و میر در برزیل به طور قابل ملاحظه‌ای از دیگر کشورهای آمریکای جنوبی بالاتر بوده و شهر ساوپائولو بدترین وضعیت را داشته و بیشترین آسیب را دیده است. ادامه روند شیوع کرونا در برزیل و عدم موفقیت دولت در کنترل این بیماری علاوه بر افزایش نارضایتی مردم از وضعیت موجود، تبعات اقتصادی منفی نیز به همراه داشته، به طوری که در روزهای اخیر قیمت مواد غذایی افزایش چشمگیری پیدا کرده و بر اساس گزارش رسانه‌های برزیل قیمت مواد غذایی بیش از 20% افزایش پیدا کرده و در بخش خدمات درمانی نیز قیمت اقلام دارویی و پزشکی با افزایش 25% همراه بوده. نعمت‌الله شیخی، خبرگزاری صدا و سیما، ساوپائولو.
در اروپا هم کرونا یک تازی می‌کند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد تقریباً 80% کشورهای اروپایی با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا مواجهند. ثبت رکورد حیرت آور 30600 ابتلا به کرونا در فرانسه مردم این کشور را به وحشت انداخته است. فرانسه با این تعداد ابتلا در 24 ساعت در صدر کشورهای اروپایی و 3 کشور جهان از نظر سرعت ابتلا به کرونا قرار گرفته است. در ایتالیا نیز شمار مبتلایان روزانه به حدود 9000 تن رسیده که در مقایسه با دوره 24 ساعت 2 روز پیش حدود 3000 تن افزایش داشته است. آلمان نیز وضعی مشابه دارد، اما در شرق آسیا دولت مالزی با نصب نرم‌افزارهای ویژه روی گوشی‌های تلفن همراه و کلاه‌های ایمنی هوشمند پلیس به جنگ موج سوم کرونا رفته است. همکارم از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
پس از تشدید مقررات قرنطینه و برخی محدودیت‌های تردد، حالا پلیس مالزی که به کلاه کاسکتی هوشمند به نام روبوکاپ مجهز شده با قابلیت شناسایی بیشترین موارد مشکوک به کرونا در کمترین زمان ممکن برای پیشگیری و مهار موج سوم کرونا به کمک دولت این کشور اومده. پلیس مالزی
با نزدیک شدن به شهروندان از طریق مانیتور هوشمند کلاه کاسکت دمای اندازه‌گیری شده بدن فرد رو مشاهده یا به عبارتی سنجی میکنیم.
شهروند مالزیایی:
پلیس با این روش به راحتی افراد مشکوک به کرونا رو شناسایی و برای دادن آزمایش کرونا معرفی میکنه.
موضوعی که در مالزی با طراحی و نصب نرم افزاری دیگه روی گوشی های تلفن همراه، صاحب گوشی رو در محلی که قرار داره تا شعاع 2 کیلومتری از وجود نقاط آلوده به کرونا با خبر میکنه. شهروند مالزیایی.
وقتی این نرم افزار رو نصب می‌کنی خیلی راحت وارد هر نقطه‌ای از شهر که بشی تا شعاع 2 کیلومتری مشخص می‌کنه کدام محل قرمز و آلوده به کرونا است.
روش‌های جدید و کاملاً علمی که با تشخیص فوری افراد مبتلا به کرونا اون هم با کمترین هزینه و بیشترین کارایی حالا به گفته کارشناسان در جلوگیری از سرعت نفوذ و شیوع گسترده این همه‌گیری خطرناک بسیار موثره. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
از سراسر گیتی
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از پرداخت 400 میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان شهر تهران خبر داد و گفت 26 میلیارد تومان از حقوق معلمان حق و تدریس نیز به زودی پرداخت خواهد شد.
پیکر مطهر شهید زکریا شیری از شهدای تازه تفحص شده در سوریه امروز در آبیه که قزوین تشییع شد. شهید شیری متولد سال 1365، 5 سال پیش در درگیری با تروریست های تکفیری در حلب به شهادت رسید و پیکر پاک وی به تازگی به همراه 7 تن از شهدای خانتومان به آغوش وطن بازگشت.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از اقدامات این وزارتخانه برای شناسایی کلاس اولی های بازمانده از تحصیل خبر داد.
با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، شهر دوحه قطر میزبان فینال لیگ قهرمانان 2020 آسیا شد.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد نیروهای ارمنستان بامداد امروز جمعه سعی داشتند تا عملیات نظامی را در چند محور گسترش دهند، ولی ارتش جمهوری آذربایجان از این اقدام آنها جلوگیری کرده است. با وجود حصول توافق آتش‌بس در مذاکرات جمعه گذشته، دو طرف به طور مرتب آتش‌بس را نقض کردند.
دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شکل و شماگیری متفاوت برگزار شد. شیوع کرونا، پذیرش شکست احتمالی در انتخابات، معضل بی‌عدالتی و نژادپرستی ساختاری در آمریکا مهمترین محورهای بحث بایدن و ترامپ در این مناظره بود.
و مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا شهرکسازی در اراضی اشغالی فلسطین را غیر قانونی خواند.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور تا 5 روز آینده پایداری هوا و آلودگی شهرهای پرجمعیت را پیش بینی کرده است. آقای نخشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
در 5 روز آینده جوی پایدار و آسمانی صاف در سطح کشورمون حاکم خواهد بود. روی شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه تهران و کرج همراه میشه با غبار محلی. در 3 روز آینده برای مناطقی از سیستان و بلوچستان، هرمزگان و شرق کرمان هم افزایش سرعت وزش باد خواهیم داشت. میتونه سبب خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد بشه. تهران امروز و فردا و پس فردا غبار محلی در شکل میگیره و توصیه میکنیم که خودداری کنن از تردد غیر ضروری در سطح شهر، به ویژه کودکان، افراد مسن و بیماران تنفسی و قلبی. بیشینه دمای تهران امروز و فردا و پس فردا 23 درجه پیش بینی شده و کمینه دما در مهرآباد به 11 درجه خواهد رسید.
و در پایان به استحضارتون برسونم، هنگام اذان مغرب و افق تهران ساعت 17:46 است. پایان پخش اخبار نیمروزی از رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خدا. دوستان شنونده، همراهان سوگوار، سلام.
روز جمعتون به نیکی. در خدمت شما هستیم با برنامه‌های بخش دوم امروز شبکه رادیوی فرهنگ و جا داره که تسلیت عرض بکنیم سال روز جانگداز رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شهادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور پیشاپیش تسلیت میگیم شهادت امام رضا علیه السلام رو. خدمتتون عرض کنم که با برنامه‌های بخش دوم امروز شبکه رادیوی فرهنگ تا ساعت 22 در محضر شما گرانقدران خواهیم بود. به این امید که ما رو همراهی بفرمایید. اما همکاران بنده در مجموعه برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ، تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار مصطفی قهرودیان، هماهنگی و ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. بنده حامد عباسی گوینده این بخش. دوستان شنونده و همراهان عزیز، فهرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش رو اعلام میکنم، شما هم برنامه‌ریزی بفرمایید، در ساعت خودش برنامه‌تون رو بشنوید. اولین برنامه، برنامه ساعت سوگ خواهد بود در ساعت 14:30. در ساعت 15 برنامه رو با عنوان شکوه یک صلح تقدیمتون خواهیم کرد. آشتی کنان رو ساعت 16 میتونید شنونده باشید و ساعت 16:55 گفتارش رو خواهیم داشت. ساعت 17 آیین سپاس پخش خواهد شد و بعد از برنامه آیین سپاس به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان در ساعت 17:46 خواهد بود. برگ هایی در آغوش باد در ساعت 18 پخش خواهد شد. هوای تازه رو در ساعت 18:15 میتونید بشنوید و شنونده برنامه دور یتیم خواهیم بود در ساعت 18:30. بعد از این برنامه همکارانم در واحد خبر ما رو از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان در خبر ساعت 19 مطلع خواهند ساخت و بعد از خبر ساعت 19 با ویژه برنامه خراسان در خراسان همراه شما خواهیم بود از ساعت 19:30. برنامه خورشید خراسان رو ساعت 21 میتونید شنونده باشید و آخرین برنامه این بخش هم در ساعت 21:30 با عنوان کیمیای کلمات تقدیمتون خواهد شد. امیدوارم که برنامه ریزی بفرمایید، در ساعت خودش برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. عصرتون به نیکی. برنامه ساعت سوگ اولین برنامه‌ای است که توسط همکارانم در رادیو فرهنگ آماده پخش شده. ازتون دعوت میکنیم که به مدت 28 دقیقه بشنوید.